بسم الله الرحمن الرحيم، ربه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان درباره سومین دلیلی بود که بر در حقیقت رد روش عقلی مستقل از وحی در باب اعتقادات بیان شده بود، یعنی این دلیل را مورد بررسی و نقد قرار دادیم. اصل دلیل مجددا اشاره می‌کنیم به این صورت است که چون ما می‌بینیم روشی که فلاسفه یا اون گروه از متکلمانی که روش فلسفی داشتند، نتایجی که این دو دسته از بحث‌های عقلی به دست آوردند، نوعاً با اون چی که از آیات و یا روایات یعنی متون وحیانی استفاده می شود ناسازگار، و این ناسازگاری دلالت بر ناامنی و نااستواری آن روش دارد. پس یک فرد دیندار و صاحب تعقل، تفکر عقلی، وقتی که میخواهد یک روشی را برگزیند برای اینکه به باورهای دینی، به اعتقادات دینی برسد، مقتضای حکم عقل و وحی هر دو این است، راهی را برگزیند که امن باشه و مؤید و مورد تأیید باشد. و ما از وجود این پدیده ناسازگاری، یعنی ناسازگاری نتایج روش تفکر عقلی فلسفی با اون چه که در متون وحیانی آمده است و از اونها استفاده می شود، این ناسازگاری نشانه برای امن نبودن اون راه و معتبر نبودن آن. پس نتیجه می گیریم که کسانی که از روش تفکر عقلی فلسفی بدون اینکه قبلا یا همزمان، و این را بعدا ان شاء الله بحث می‌کنیم، بدون اینکه قبلا به متون وحیانی رجوع کند یا همزمان این کار را انجام بده، یعنی قبل از اینکه نتیجه بگیرد، هم روش عقلی را و هم مطالعه آیات و روایات را داشته باشه، اون وقت نتیجه بگیره. اگر این روش را اتخاذ نکند و مستقلن اون راه را ادامه بدهد تا به یک عقیده ای برسد و اون را به عنوان یک عقیده دینی مطرح کنه، به آن معتقد باشد، این روش پذیرفته نیست. ادعا این است این روش قابل قبولی نیست. به چه دلیل؟ اون دو دلیل اول بحث کردیم. فعلا سخن در این است که به دلیل این که نتایج این راه وقتی که عرضه می کنیم با متون وحیانی، ببینیم نتایجش با مستفاد از آیات و روایات ناسازگار است. خب این الان ادعا، آیا دلیلی بر این ادعا اقامه شده است؟ یعنی نمونه هایی از ناسازگاری نتایج این روش با مستفاد از متون وحیانی هم ارائه شده است یا نه. در مجموعه مطالبی که دارن که حالا من سه جا را دیگه رجوع کردم، یکی همون جزواتی که تدریس بوده است در مدرسه مرحوم آیت الله علمای گلپایگانی، جزوه های عقاید، یکی هم در گفتگویی که یعنی جزوه چاپ شده، گفتگویی که ایشان با آیت الله جوادی داشتن، و سوم باز گفتگویی که در مجله فصلنامه نقد و نظر در یک شماره اش شماره 41 و 42 اگر خواستیم رجوع کنیم، در این فصلنامه که موضوعش هست فلسفه اسلامی هستی و چیستی، از جمله با کسانی که گفتگو کرده اند در این باره با جناب آیت الله سیدان هست و ایشون در این گفتگو هم این مطالب را اظهار کرد. پس این منبع مدرکی که بنده مطالبم را عرض می کنم فرمایشات ایشان را این حال. خب شواهد چی؟ از جمله شواهد که در هر سه مورد بیان شده است عبارت است از نظریه یکی از نه الان در عصر ما یکی از افراد شاخص ایشان، البته آقای حکیمی هم، آقای محمد رضا حکیمی هم هست که کتاب مکتب تفکیک را نوشته، اما ایشون به این صورت که ریز بشه و به صورت دقیق این مسائل را مورد نقد و نقد و ابرام قرار بده، آقای حکیمی این کار نکرده، ایشون بیشتر گزارش داده است و اونجا البته از سه چهره از چهره های برجسته مکتب تفکیک را ایشان در اونجا آورده و که علاقه من باشن میتونم به کتاب ایشون هم رجوع بفرمایید. اما امروز کسی که سخن میگه و بحث میکنه و به عنوان یک صاحب نظر نظر میاد فرد شاخص ایشون. خب شواهدی که آوردن از کردم، یکیش مسئله نظریه صدر المتعلمین در باب معاد جسمانی که روش عقلی فلسفی طی شده در یک بحث اعتقادی و نتیجه‌ای که از این روش به دست آمده با اون چی که از آیات و روایات استفاده می شود و به ویژه که مورد قبول و اجماع فقها و محدثان و مفسران و متکلمان اسلامی هم هست، اون معاد جسمانی معروف به جسم عنصری و بدن عنصری محشور می شود. پس یک نظریه فلسفی، یعنی با روش فلسفی، البته مسئله دینیه، کلامیه، اعتقادیه، بحث معاده، معاد جسمانی، منتها روش تفکر فلسفی مستقله، تا به این نتیجه منتهی شده. این یک نمونه. معاد جسمانی با بدن عنصری را با جسم به اصطلاح اخروی، نه جسم عنصری به اصطلاح بدنی، جسم مثالی، جسمی که متناسب با عالم آخرت. اصل معاد جسمانی خودخیل تأکید میکنن که از ضروریات من اگر یک کسی بگوید معاد جسمانی نیست، اصل اسلام این دیگه سوال. اما سخن ایشان در نوع جسم محشور فی الاخرت و در قیامته، البته حالا برمیگردیم به این رو بررسی میکنیم. یک نمونه این هست، نمونه هایی که آورد. یک نمونه مسئله نسبت بین خدا و جهان و عالم به چه نسبتی؟ از نظر فلاسفه و عرفا دو دیدگاه سنخیت و عینیت مطرحه. چه نسبتی؟ نسبت یا سلفیت یا عینیت. ولی اون چه که مستفاده از آیات و روایات بینونت و تباینه. پس یک نمونه دیگری هم که برای بیان ناسازگاری آوردن این هست که مستفاده از آیات و روایات خصوص و روایات آیات هم آوردن هم روایات بینونت هست بین خدا و بین غیر خدا این موجودات، در حالی که آیان یا سنفیت را میگن یا احیاناً بعضی هم که عینیت. این هم یک نمونه است که برای این مسئله آوردن. و نمونه سوم را که این آثاری که الان مطالعه کردیم تأویل‌هایی که بیشتر هم تأویل‌های عرفانی محی الدین و اینها هست درباره آیات قرآن که ایشان میگوین خب چون حکمت متعالیه هم سفره عرفانی دارد، این کسی که باش گفتگو کرده میگه آه شما این مثال هایی که میزنید نمونه های فلسفی نیست، بحث ما بحث مقایسه روش فلسفی با روش های متعارف مثلا فقهی و تفسیری و این ها. ایشان میگوین که خب درسته اشکال وارد این مثال ها مثال های عرفانی تعبیر های عرفانیه، اما بالاخره کم و بیش اینها در آثار صدر المتعلمین که ایشون هم فلسفه حکمت متعالیه هست پیدا میشه. در حال اینا نمونه هایی که آوردن و استفاده کردن که پس روش فلسفی به خاطر این ناسازگاری ها یا 100% مردود باید بگیم مردوده یا حداقلش این است که بدون این که قبل از نتیجه گیری یا بعد از نتیجه گیری بدون عرضه کردن بر روایات و آیات و وحی نباید به اون نتیجه به عنوان یک عقیده دینی ملتزم شد. حالا یه وقتی بحث علمی کسی میکنه یه بحث عقلی محض میکنه، حالا نتیجه چه شد؟ اما بعدا بیاد این نتیجه را با اینها مقایسه کنه و اگر احیانا ناسازگاره بذاره کنار، اینشون میفهمه ما اینا مخالف نیستیم رد نمی کنیم. اما اینکه محصول را به عنوان یک عقیده دینی برگزینه و بلکه اونا حاکم کنه، یعنی وقتی که رجوع میکند به آیات و روایات با این مقیاس و خطکش، یعنی همون چیزی که از روش فلسفی به دست آورده وحی و متن وحیانی را تعویل کنه، این که در نتیجه اون میشه حاکم بر متن وحیانی. میفهمم نه ما دیگه این را قبول نداریم، این درست نیست. اقل لکه اینه که احتیاط شرعی ایجاب میکنه که آدم دیگه این روش را تی نه. خب لذا ما حالا بایستی واقعا این را با دقت مطالعه کنیم. مسئله حساسی، ما هم بنده شما دیگران جز معصوم علیه السلام جز خدای متعال و معصوم رأی هیچ کس واقعا حجت شرعی و هیچ کس نیست در این مباحث اعتقادی. بحث عملی تعبدی فقهی که نیست، بحثای اعتقادیه. بالاخره انسان بایستی حالا همین که از کلم باید بررسی کنیم، این نیاز داره که ما این موارد را مورد بررسی قرار بدهیم بدون هیچ گونه حب و بغضی. بحث حب و بغض هم نیست که حالا ما بگیم آب صد و متعلقین برای ما چنین خصوصیتی داره که ما حتما باید روش دفاع کنیم کیف ما کانه، این چیزی نیست. یا باید با مخالفان ایشان مخالفت بکنیم کیف ما کانه، این چیزی نیست. ما چی کار داریم صد و متعلقین روز حالا عالم قبر استنادن به قول صدر را نمیتونین جواب نکیر منتر بده و مخالفتن مخالفین صدر هم نمیتوانید بازم جواب نکیر و منکر بده، هیچ کدام حجت نیست. با تحقیق باید عمل بلاخره بحث واقعا ماهیتاً همینه، یعنی باید ببینیم که نوع مخالفت چیز مثلا مخالفتی هست یا نیست، مخالفت با نفس یا با ظاهره. اگر با ظاهره چیزی است که مورد اجماع حالا مفسران و محدثان و مثلا مسلمان و اینها هست فقها، یا مورد اختلاف اونا هم هست در مباحث غیر صریح، اینها مسائلی است که باید تأمل روش کرد. یعنی مطلبی نیست که به همین سادگی کلی آدم بگه درسته یا نادرسته رد بشه. پس بنابراین ما حالا یکی یکی سوال میکنیم و بعد که یک نوع مخالفت احتمالی، بحث کلیش اینه دیگه، راه عقلی را مستقل، حالا بخصوص عقلی و فلسفی مستقل کسی طی میکنه به یک نتیجه ای میرسه. یک احتمال این است که مخالفت داشته باشد نتیجه با مفاد صریح قرآن و روایات، یعنی وحی، یه احتمال. حالا مصداق داره یا نداره بحث آخری است، کلیش. خب قطعا خب دقت فرمایید، داره کلی مسئله حکم کبرویش معلومه. اگر نتیجه بحث عقلی فلسفی یا غیر فلسفی به مخالفت با وحی صحیح، یعنی مدلول صریح وحی، در یک مسئله بی انجامت، بلا شک بایستی اون نظریه در واقع نتیجه گیری عقلی را تصحیح کرد. بله، ولو قطعی باشه، ولو قطعی باشه، روی این فرض خواست هر چی باشه قطعی. حالا چون فرض فرض کلی بحث میکنیم، مستاقی که داریم این است. چرا این رو میگیم؟ چرا؟ به خاطر حکم خود عقل. خود عقل چرا؟ چون قبل از اینکه ما به این نتیجه برسیم، قبلا عقل ما یک حکم قطعی کرده بدون چون و چرا، بدون شرط و شروط. اون چی بوده؟ اون این بوده که وحی ضروری است و هست، اون رو ثابت کرده با حکم قطعی عقلی. و بعد هم وقتی که وحی را ثابت کرده، عصمت وحی را هم همین عقل ثابت کرده. گفته اونی که واقعا وحی کرد، واقعا وحی الهی است به کلام پیغمبره یا کلام معصومه، این هیچ تردید نداره. خود عقل به صورت قطعی بدون شک این حکم را صادر کرده. چون این حکم را قبلا صادر کرده، اگر احیانا در استدلالهای بعدیش، در تفکرهای بعدیش به نتیجه برخلاف اون حکم قبلی رسید، میگه که چه بسا من در این تفکرم اشتباه کردم، باید برگردم و این تفکرم را بازرسی کنم، احتمال میدهم که من اشتباه کردم ولو الان متوجه هم نشدم، ولی بالاخره اون قطعی دیگه، من نمیتونم با حکم عقل، با حکم قطعی پیشین خودش نمیتونم مخالفت نمی کنم. چرا؟ چون لازمه این که بخواهد این دومی را بگیرد در مقابل اون اولی، حکم اولی هست. چون عقل بلکه دو تا حکم داره، یکی حکم اولی هست که اثبات وحی و عصمت فرد، حکم اولی شد توجه فهمدید. اگر بخواد این دومی را بگیره بر اون مقدم بداره، اصل وحی زیر سوال بوده، یعنی به صورت صد و باب اثبات شرط شده و صد باب اثبات شرط قطعا محاله. یعنی از در عقل آقون بیرم بریم عقل متدین رو بحث کنیم دیگه، بین متفکران اسلامی که همه این را سلمت برستن قطعیه. اگر اینجور باشه دیگه اصل اساساً زیر سوال نیست. پس بنابراین دلیل این که میگوییم اگر این بحث اگر است، مصداقی که نداره واقعا، یعنی یه مصداقی ما نشان بدونیم که یک حکم قطعی یقینی عقلی که لا خلاف فیها، یعنی جمیع فلاسفه در اتفاق نظر داره، قطعی هم هست، با یک نفس وحیانی مخالف باشه، یعنی با یک حکمی که صریح وحی است، اون مثال اصلا مثال نداره. نه چون اینا روشن کنیم بعد بنویسیم. این مثال نداره، این فقط فرضیه، مثالی نداره. چه مثالی شما هرچی بزرگتون نزده فرمایید؟ کدوم؟ خب این مورد اتفاق و اقلانی یک رأی شاز داره حتی اگر حکم عقلی قطعی باشه که مورد اتفاق همه اقلا باشه، چنین چیز ما نداریم که با یک حکم قطعی بحیانی خالف باشه. تازه اینم بگم، تازه همین مورد فرمیشه که معادی که صدر متعلیمی میگوید ایشان نه این است که فقط و فقط به حکم عقل اینا میگه، نه ملا صدرها اینا نمیگه، اصل فرضیهش را به حکم العقل مطرح میکنه. اینا را من انشاءالله تعالی عمری باشه بعد میخوام جنبندی کنم، فهم با این بس کنید از لا تو داره این سادگی نیست، بعد انشاءالله روشن بینید چه باید بگید، چه موضوعی باید اتخاذ بکنید، همچه را سیاستی نیست این طرف بگیریم یا اون طرف بگیریم، واقعا بحث پیچیده ایه. ولی حالا عرضم اینه صدر المتعلمین را اگر شما به آرائش رجوع کنید، نه این است که ایشان، خوب دقت کنید، نه این است که ایشان میگوید چون انا فیلسوف و منهجی منهج الحکمت المتعال و استفدت من هذا المنهج ان المعاد الجسمانی بالجسم العنصریه مثلا باد على هذا فلا بد من تعليل النصوص الدينيه، چنین چیزی نگفتید. اون چرا که مستفاده از روش عقلیشه به عنوان یک فرض آورده عرضه کرده کتاب سنت اینجا، ایشان مدعی که خود نصوص دینیه اینی که من میگم میگوید، چون هر وقت یعنی این که آقایان استفاده کردن کردن، این بحث صحیح نیست، اونا اینجوری استفاده کردن، متکلمین و محدثین و دیگران استفاده کردن از آیات یا از روایات که جسم، جسم که چیه؟ عنصریه. ایشان میگوید که نه روزا نستم نیست، واقعا ظواهره نستی ندید، یعنی یه آیه یه حدیث داشته باشیم که یخشر الانسان به هذا الجسم العنصری یه فیل کذا و کذا، اینجوری که نیست، از مجموعه یاد استفاده میکنن. درست؟ ایشان هم رضا به خود آیات استناد میکنه، میگوید که صریح قرآن است که چی؟ که این نشأه نشأه دنیا و آن نشأه نشأه چیه؟ اخرا. اینجا دنیاست، اونجا آخرت است. حالا استفاده ایشون از من نمیخوام تأیید کنم، میخوام بگم یعنی خود ایشون هم داره یک بحث درون مدنی میکنه، درون مدنی، یعنی با استناد به آیات و یا روایات داره این حرف را دیگه محکم میکنه، میگه که این هر چقدر خدمت شما که آر میگه نشه اخرا یا نشه دنیا، بعد میگه اگر بنا باشه که این بدن دنیایی با همه خصوصیاتی که اینجا داره دوباره باشه، پس میشه دوباره دنیا، میشه تکرار دنیا، و چون آخرت هست نه دنیا، پس این حرف باطل. حالا که این حرف باطل شد، بعد اونها رو تعجیب کنیم، بگیم جسم هست اما متناسب با آخرت، تو بس دلال عرض و غیر الارض و سماوا، میگه تبدیل میشه، یوم تو بس دلال عرض چه؟ غیر الارض، به این آیه هم سکنیم، پس یوم تو بس دلال عرض یعنی تو بس دلال عبدان و غیر الابدان، عبدان هست ها، نه اینکه بگیم آه مثل اونایی که گفته اصلا معاد جسمانی نداریم فقط روحانیه، نه خیر، لذایذ و عالم جزئی هم هست، اونایی که فقط میگن روحانی فقط لذایذ و عالم عقلی رو میگن، نه جسمی را جزئی را، چون میگه جزئی هم هست چی هم هست، اما به بدن آه لا به هذا البدن العنصری نگاه کنید، نه اینا ایشون رو نزد نیست، بله، اما دیگه حالا کموکی و چگونی هست، چگونه هست، تبدل هست، منهایی که تبدل و منها و منها خلقنا کن و فیها نعید کن و منها نخرج کن که مرتن اخرى، اون منها را همون آیه مویید تبدل الارض و غیر الارض، دیگه خیلی خوب، پس میشه اجتهادی، دیگه صحیح نشد، همین ها میگه اجتهادی، دیگه من عرضم اینه که صریح نیست، این از اون مخالفت هایی که کسی بگوید مخالفت صحیح نیست، بله انصافا یک ظهوری از آزاد استفاده میشه که تعویلش کار حضرت فیله.
اینجوریست دار آخه ظهور تا ظهور داری
یه وقت یه دونه آیه دو تا آیه سه تا چهار تا آیه هست که بابا اینا تعویل بکنیم خدا حافظ. اما تو بدل الارض غیر الارض فقط آیات اینا نیست، اصنافی از آیات در معاد جسمانی داریم.
مرحوم خواجه را ببینید تفسیر المعسل اصنافی از آیات
اینا را واقعا بخوای تعویل بکنی سلط قرآن را باید تعویل کنی.
آدم رضایت نمیده یعنی
بالاخره حالا میگم صدر رضایت داده دیگه مثلا اجتهادیه بنده به فهم خودم قبول ندارم
ولی قبول نداریم یه حرف هست.
این که بگوییم آقا این راه اصلا راه باطل ها خیلی یا شیخ مفید شیخ صدوق قبول نداره، شیخ صدوق هم شیخ مفید را قبول نداره، اون میگه اصلا صحب النبی را اگر کسی رد کند قالیه. شیخ صدوق ها
اینجور اختلاف ها که تو عقاید بوده تو همه جا بوده.
مرحوم شیخ صدوق دیگه نمیدونی میدونید یا نمیدونید دیگه مرحوم شیخ صدوق تو هم کتاب اعتقادات میگه اگر کسی بگوید که نبی اصلا سهو ندارد این نشانی قلوب یعنی یه آدم خالی باید از اون ور شیخ مفید در مقابل موضع میگیره که اصلا کسی اگر بگوید که نبی سهو میکند این عقاید رو درست نفهمیده.
این شقاقه.
مرحوم صدوق میگوید که بعد از مردن همه یه اینایی که مردن از دنیا رفت همه شون به یه قالب مثالی تعلق میگیرند و علم دارند و سوال دارند و جواب دارند و سوال قبر است عذاب قبر است فلان همه هست برای همه. شیخ مفید میگن اینجوری نیست، اینایی که از دنیا میرن چند جور هست. یه دسته اصلا مثل آدم بیهوش هست، بیهوشش میکنن یک مدتی روش عملیات انجام میدن چی نمیفهمه. یه دن از دنیا میرن همینجورا، اینایی که خیلی محض ایمان محضا نباشه محض کفر محضا نباشه ایشون میگه این اینا میخوابن تا الا روز محشر چیزی ندارن نه عذابی نه پاداش. ولی یه دن با خب اینم یه دیدگاهه، ببینید اینا هم آدمایی که نیستن که هم آدم هایی میستن دیگه از اون بله ها اختلاف هست اختلاف نظره به قدری هم تند برخورد میکنه از مرحوم مفید گاهی نسبت به مرحوم شیخ صدوق که میگه ای کاش این رجل این عالم فقط به همین علم حدیثش اکتفا کرده بود اصلا نظر نداده بود در این مسائل. آیا قرآن که نازل شد لیلة القدر کجا نازل شد؟ مرحوم صدوق میگوید که به استناد لغت بیت المعمور آسمان چهارم لیلة القدر بعد در سه 20 سال 22 سال تدریجا بر قلب پیغمبر شد.
مرحوم مفید میگه بابا این حرف بی اساسیه
اصلا با قرآن نمیسازه، برای خاطر اینکه آیات قرآن گزارش میدهد از وقایع پیشین مثلا حالا حکم ظهار و غیر داره اینا بر واقع شده چجور در آسمان چهارم بود پیغمبر خبر نداشت. اینا خبر میده که پیغمبر میدونه اطلاع داده شد از اینا هست. حالا همین رساله تصحیح الاعتقاد رو اگر رجوع کنی تصحیح الاعتقاد مرحوم شیخ مفید تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد. پس یک وقت واقعا من پیدا نکردم، شما هم پیدا نمیتونید بکنید که یک جایی حکم عقلی باشد اولا به ما هو عقلیون، یعنی طرف استناد به آیات و ظواهر هم نمی کنید عقلی محض استدلال عقلی محض در نتیجهش مخالف باشه با مدلول صریح وحی. مثلا شما این مثال بزنید لکه مثالی این معاد جسمانی اولا هست کردم نظر نهاییشون به حکم عقل نشد، نظر نهاییش با آیات و روایات داره میگه، حالا استفادهش اشتباه کرده خب بحث اشتباهی میگه اشتباه کرده و میگه نکرده نظریه مثل بقیه چیزایی که مثال عرض کرد. بله نداریم چیزی، فقط یکی همین مورد چیز هست، مورد هر چه وقت که بینونه هست که آیان فلاسفه گفتن رابطه خدا و خلق سنفیت نظر فلسفی ولی مستفاد از آیات قرآن و روایات بینونه هست، این را ما بحث کنیم.
چون این مسئله مفصلی و بعد یکی عدل نشو بیاریم دیگه لیسی که مثل شی سبحان الله عما تصفون اینا مثلا چطوره؟ اینا دلالت میکنه صریحه یا خود اینا اجتهادیه که بگیم مخالفه؟ اینا را بحث میکنیم با امید خدا. این شواهدی را که ایشون آورد رو این تأکید زیاد دارم، چندین جلسه بحث مفصل دارم و بحث میکنیم بعدش میکنیم. اینمون یه معاد مولا صدر و هر جای بیان کردن این داستانش نیست که عرض کردن این واقعا اینا نمیشه به عنوان ناسازگار، اونم با یه حکم صریح وحیانی، اونم اجماع فلاسفه که نیست، اجماع فلاسفه که نیست. بله عرض کردم لااقل تلفیقیه، یعنی دستمایی اولیهش رو از راه حالا فلسفی عرفانی مطرح کرده، بعد آورده سراغ خود آیات، از آیات هم داره استفاده میکنه. حالا اون بحثش از بذار کنار، حالا از فرض کنیم ملا صدرا نظریه خاص فلسفی نداره، همین آیه رو میگه آقا نشأه اخرى باید با دنیا مختلف باشه، استدلال به خود آیات. و چون استدلال به آیات ما هم باید جوابش را بالاخره با روش اجتهادی متناسب بدهیم. بحث نظری از بنده اینه، از این اختلافات زیاد مستدلی به اینجا نیست. کدوم؟ بله از کردم اینجا نداریم مصداق، این مصداق نداره. اینی که عقل اگر اینجور باشه، عقل با خودش داره معارضه میکنه. بیان کردم دیگه، عقل مفاده در نتیجه عقلی دوم با نتیجه عقلی اول مخالفه، این قطعا چنین چیزی نخواست نداریم. عقل هم خودش نظر میکنه، اگه فرضن که بحث فرضیه دیگه، اگه فرضن باشه عقل رد میکنه این مخالفت را، میگه برگردم در روش خودم تحمل کنم، بازنگری کنم، مثلا ممکنه که یه وقت اشتباهی رخ داده باشه. کی فرق میکنه؟ متفاوته، این روش شناسیه. این را بنده نظرم هست که حالا این حرفا رو من دارم میزنم، اینا دارم بحث میکنیم ان شاء الله تعالی، به نظر حقیق بهترین روش داره که علامه است. نه اینکه علامه معصوم است، ولی خب آدم وقتی که مطالعه میکنه روش ایشون از همه بهتر. این هم که میبینید همین آیان هم به فرمایش ایشون استناد کردن، فرمایش علامه رو اووردن، منتها یه خودش رو اووردن دیگه، بقیه رو نیاوردن. حالا بعد من به نظر بنده اینجوری بهتر روش تنظیم این روش هم روش که انا ورده دیده، عقلم هست، نقلم هست، اینا با هم این اینطورات شقاق به وجود نخواهد آمد، دعوا و نزاع و اینا بشه. حالا اینا بعد بیان میکنید. پس این مورد که ایشان گفت از بینونت از آیات و روایات فهمیده میشه و عقل میگه سنفیت، این را باید حوصله کنید، الان از من چیزی نخواهید، توی چند جلسه شاید طول بکشه که نوع استدلال ایشان را بگوییم، چیزی استدلال کردن واقعا استدلال درسته یا نه، نحوه استدلال شاید جایی تعمل داشته باشه. این هم دوتا مطلب شد، اما تعلیلات این موارد تعلیلی که ایشون ذکر کردن واقعا نمی باید که اینا استناد بکنن. البته اون تعلیلات باطله ها، حقیقتا بازی کردن با قرآن. ابن عربی گفته گفته باشه، میگه ابن عربی محتومه واقعا اینجوره. حالا یکی دو موردش هایشون نقل کرده درسته، اینا تعبیل هایی که اینجوری بخوایی کسی با قرآن خلاصه برخورد بکنه دیگه، نه از تاق نشان میماند و هم میشود که نه از تاق نشان را که به نمونش بگم بد نیست. ملاحظه بفرمایید. بله مثلا حالا یه نمونش ملاحظه کنید، ایشان از خصوص نقل میکنه از محیط الدین، حضرت نوح علیه السلام خدا عرض میکند بله ولا تزد الظالمین الا زلالا. جناب آقای محی الدین حالا آیه رو میخواد معنا کنه، عجیب میشه آیه رو میخواد معنا کنه، ظالمین به کیا هستن؟ خب این ما باشیم و هر آدم دیگری به قرآن نگاه کنه، میگه مقصود از این ظالمین کسانی هم در مقابل نور مقاومت کردن، حرف خدا را گوش نکردن، شرک ورزیدن، طغیان کردن، اینا میشه ظالمین دیگه. حضرت نوح هم در مقابل اینها بود، ولی ایشان گفتن که نه، این الف لام از ظالمین عهده، الف لام عهده، بعد گفتم اشارت به اون آیه شریفه دیگر، یه آیه دیگه در قرآن داریم که سوره مدرکشم بگم رجوع کنید، بله آیه شریفه سوره فاطر آیه 32، فمن هم ظالمون به نفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بل خیرات. مردم سه دسته میکنه این آیه. یه دسته کسانی که به خودشون ظلم میکنن، یعنی از قافله معنویت عقب میمانن. دسته دومون هایی که مقتصدن میروند منطقه تون نمیرن، کتابان نمیرن راه حقیقت را، و من هم سابقون بل خیرات. دسته سوم هم که دیگه اونایی که دارن سبقت میگیرن به خیرات جلو میرن، که ائمه در روایات هم بر ائمه تصدیق شده، یعنی مصداق شاخصش اهل بیت علیهم السلام هستن. مقتصد هم پیروان میشن اونایی که بالاخره پیرو به اونا هستن. ظالمان به نفسه هم کسی که راه دیگری برگزیده. این آیه شریفه هم در روایات هم مفرد خود قرآن، ولی ایشان میگوید نه، ظالم در اینجا این سه گروه که ظالمان نفسه میگوین که مقصود از ظالمان نفسه انسان ریاضت کش هست، اهل ریاضت، و من هم ظالمان نفسه یعنی خودش به زحمت میداده. این ظالمان نفسه یعنی چی؟ یعنی کم نون میخوره، کم میخواه، ریاضت میکشه. خب به خودش پسنده یا فانی فلاح میشه از راه ریاضت دیگه به تنها میداده. مقتصد چیه اون وقت؟ مقتصد کسی است که فانی در صفات، اون در ردیف دوم قرار میگیره. یعنی ایشون برعکس آیه را معنا کرده. ظالمون به نفس فانی الله است، مقتصد فانی به صفات است. این سابقون به خیرات چیه؟ اون کسی است که خودش را در کارهای خوب سرگرم کرده و از خدا غفلت کرده. پس نفرینی که به قوم نوح شده است، نفرینی است که در از ظالمین آمده، که حضرت نوح دارن نفرین میکنه ها، و از این رو آنها بهترین گروه همونهایی که ظالمون. لا تجد ظالمین الا زلالا، معنیش میشود که این ظالمان که به خود ستم کردن، لا تجد ظالمین الا زلالا، یعنی حیرت اینا رو بیشتر کن. هر چی میشه اینا که توی حیرت بمانن بهتره دیگه، به فنا رسیدن تو این حیرت بمانن. زلال اینه اون حیرت بمانن و در ذات مقدسشون این نصیبشون بشه. خب این حق با ایشان با اینجور با قرآن آدم بازی کنه بگوییم حالی دیگه اصلا ظالم دیگه برعکس میشه. این ثابت من خیراتی که مصداقش آدم هایی برجسته هم طبق این نظر نه، همین مؤمنین معمولی میشن به سرگر وزن این عبادت های ظاهری دنیا. این اینجور تعبیل ها حق داره امثال آیت الله سیدان یا هر کسی دیگری براشفته بشه، ولی این شرط که بالا به فلاسفه داره اینا بخواهید که مشرب عرفانی مشرب دیگریه، مکتب تسکی طبق گفته یه جناب آقای حکیمی معنیش اینه. ایشون میگه این اسم را من گذاشتم، این اسم را بگه قبلا که نبوده که من این ولی مکتب من گذاشتم تسکیز، اسم گذاریش مال آقای حکیمیه. منطقه میگوید من این اسم را که گرفتم از عبارات پیشکسوتان و علمای این مشرب گرفتم. آقای سید موسی زرآبادی که ایشون نقل میکنه، آقای مشتبای قزوینی، خبی شاید که آقا ملا مهدی اصفهانی، دو سه نفر شاخص های مکتب ایشون هست. میگه نه من از حرف های اونا استفاده کردم و مفادش این تفکیک. تفکیک بکنیم مشرب عقل و فلسفه و مشرب عرفان و مشرب قرآن با و روایه ها داره. مرادش این خب اینا این الان مشرب عرفان اینجا که ایشون مثال زده و چند تا دیگه مثال هم از این قبیل اینا را بنده هم قبول ندارم. این انصاف هست چجور میدونه آدم آیات قرآن همجوری با خیال خودش معنا کنه؟ با کل قرآن، با روح قرآن نمیزازه، با روایات میکنه. اینجور تعبیل ها مشکل دار. و وقتی که عرض کردم به علامه خواهیم رسید، داد علامه هم بلنده. علامه طباطبایی اول المیزان، اول المیزان میگه هادا تطبیق بلا ایزه به تطبیق. میگه اینا تطبیقه، بعد انشاءالله به این رسید. پس این تعبیلات اگه مراد باشه، هر کسی تعبیلات رو واقعا بکنه، شوخی نیست، اینجور تعبیرات از این نمونه های دیگر هم نقل کرده ایشان. اینا از این قضیه اینا قابل قبول نیست.
مشخصه که این آیه شریفه ای که ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کتاب را دادیم به اونها، منهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخیرات، مثلا که در روایات این سابق بالخیرات این ائمه علیهم السلام، این روایات هم نبود همینه، کذلک جعلناکم امتا وسطا، سابق بالخیرات دیگه، سابق بالخیرات یعنی که در قدم جلو قرار داشت. حضرت اخیر در خطبه 16 میفرماید همیشه که صاعن سریع النجا، این صاعن سریع النجا هم سابق بالخیرات است، صاعن سریع النجا و فرمی شود که طالب بقیع رجا که هم مقتصده آیت دیگه مقتصده و مقصر سنار هوا اون هم میشه همون ظالم دو نفسه. این فرمایش از تعمیر خطبه 16 نهج البلاغه است با همین آیه شریفه که الان خوندم سوره فاتحه، این دقیقا از این آیه گرفته شده، مطابق آیه است. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. امیرالمومنین صائم سریع النجا و آخر الازل حضرت سابق بالخيرات، صائم سریع که نجا و طالب بطیع رجا یا مقتصد و مقصر فی النار هوای هم ظالم لنفسه. حالا محیدین اینجور معنا کرده برای خودش کرده، خودش باید جواب بگوره، به درد نمیخونه این تعویل ها، اینا ما کار نداریم. پس بنابراین مهم این است که ببینیم واقعا مخالفتی شده باشه با روش عقلی، نتیجه گیری شده باشه با آیات قرآن، اونم نه به این صورتی بیان آشکار اجتهادی باشه، مثل مثالی که حالا ایشون از معالی جسمانی عرض کردن آورده، حالا ما قبول نداریم، اما خب آیه صدرا هم میاد باز به خود آیات اینا استناد میکنه، استناد او مثل دو مخالفت استفاد مرحوم مفید با مرحوم صدوق و امثال اینا دارن تو این بحثا. در بحث اراده چی؟ اراده خدا چیه؟ بحث اختلافاتی هست. در عرض میشود که بحث ایمان، حالا من نمیخوام استقصا کنم، اگر خواستی آیان باید کتاب شبر را، حق الیقین مرحوم آقای شبر، این کتاب خوبیه، حق الیقین علامه سید عبدالله شبر، عقلی نقلیه، قشنگ آیات زیاد داره، روایات زیاد داره، استدلال داره، یا این کتاب تصحیح اعتقاد شیخ مفید را، نظر دارد به اعتقادات مرحوم صدوق، دارید که ببینید این تضارب آرا، نه آرا فلاسفه با متکلمین یا اینها و عالمان دین، نه خودشون، خود اینها بدون اینکه مشرب فلسفی داشته باشند، بدون اینکه ملتزم به اصول فلسفی رایج باشند، شیخ مفید هیچ التزامی به مبانی فلسفی ابن سینا یا غیره نداشته، مثلا توی این حوزه ها وارد نشده، نوبختی ها بودن، خود ایشون هم در اوایل مقالات با این نام میبره، نوبختیین از شیعه مشرب فلسفی داشتن، ولی شیخ مفید عاقلی، یعنی عقل ورز غیر فیلسوفه، اصلا کاری به فلسفه نداره، نفسی هم اثباته، سید مرتضی هم شیخ طایفه هم اینطوره، اینا دیگه در مقید بودنشون به روایات و آیات هم که فکر نمی کنم کسی اصلا سر سوزنی در اینا تردید کنه. خب اینا میبینید که با هم دیگه با اون آلوم دیگه اختلاف نظر دارن. پس این بحث ناتمام مون وقت گذشت، بنابراین این را باید ادامه بدهیم به یک نتیجه گیری کلی در روش برسیم، بعد اون مصادیق و موادی را که ایشون فرموده است مثل اون بیمونه است انشاءالله بررسی بکنیم. سلام الله علیه و سلم.